شنوندگان عزیز، در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به درس مهم از سلسله درس‌های استاد جعفر سکانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم. نهمین درس خود را درباره پیغمبر اکرم پیرامون مسئله وحی آغاز میکنیم. در درس گذشته یادآور شدیم که پیغمبر اکرم در کوه حرا که محبت وحی بود، وحی الهی بر او نازل شد و او را به مقام رسالت برگزید. در اونجا یادآور شدیم دو مسئله مهم در اینجا باقی مونده است: یک، حقیقت وحی چیست؟ ثانیاً، آیا انبیا و پیامبران گرامی و بالاخص پیغمبر اکرم وحی را به صورت یقین تلقی می کردند یا اونچه را که تلقی می نمودند در صحت اون شاک و دودل بودند؟ این دو مسئله را در این درس روشن می کنیم. قبلا نکاتی که در اون آیات سوره علق که در درس قبل مطرح شد، نکاتش را یادآور می شویم، بعدا وارد اصل مطلب می گردیم. آیات که بر پیغمبر اکرم در غار حرا نازل شد از 5 آیه تجاوز نمی کند. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در این 5 آیه درباره خواندن سخن میگوید، درباره قلم حرف میزند، خلقت انسان را از علق بیان میکند. سرانجام به این نکته میرسد که خدا اون چرا که انسان نمیدارد به او آموخت. در این 5 آیه انسان میتواند به حقیقت بعثت و واقعیت این رسالت آگاه شد، همینطوری که شخصیت های بزرگ از رئیس جمهورها و بزرگان هنگامی که به مقام می رسند یک نسخه های افتتاحی دارند. اول سخنرانی های اونها حائز اهمیت است. یک ریاست جمهوری هنگامی که برنامه خود را آغاز کار مطرح می کند نسخ افتتاحی دارد. در اون نسخ افتتاحی کوشش می کند تمام خصوصیات و برنامه های خود را به عنوان اشاره و اثاره یادآور شود، ولذا نسخه افتتاحی از اهمیت خاصی برخوردار است. متفکران و سیاستمداران در دقت در اون نسخه افتتاحی می فهمند که سیاست این رئیس چیست درباره اقتصاد یا درباره مسائل دیگر. اگر بنا باشد بلا تشبیه این آیه ها را ما به صورت خطبه افتتاحی تلقی کنیم، باز عرض میکنم بلا تشبیه انسان میتواند درک کند که آینده این رسالت و زیر بنای این نبوت چه بوده. اولین سخن اقرأ، اشاره به این مطلب که این رسالت مأمور به خواندن و آموزش دادن مردم است، یعنی این آیین آیین علم و آیین دانش است، آیین خواندن و نوشتن است. در میان نعمت هایی که یادآور می شود دو نعمت را یادآور می شود: یک، خلقت انسان بعدن آموزش انسان به وسیله قلم. از اینجا می توان زیر بنای این رسالت و نبوت را به دست آورد. آیین دانش، آیین علم، آیین خواندن و نوشتن است. یعنی جامعه بشری به حدی رسیده است که در آینده می تواند این وراثتی که از پیغمبر خواهد داشت، کتابی که از او خواهد گرفت، سنتی که از او خواهد آموخت، شریعتی که از او دریافت خواهد کرد، از نظر تکامل به حدی رسیده است که می تواند از طریق خواندن و نوشتن و آموزش این آیین خاتم را حفظ کند. در حالی که آیین‌های دیگر بر اثر عدم تکامل امت‌ها موفق به حفظ اون آموزش یا به حفظ اون شریعت نشدند. تاریخ به ما می‌گوید هنگامی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، در محیط مکه افراد با سواد انگوش مار بودند. بلاذری در فتوح بلدان و اون برگه های آخر این کتاب یاور می شود. هنگامی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، و مجموع مکه 13 نفر قادر خواندن و نوشتن دارند. و در یثرب که بعدها مرقد و مرکز پیغمبر اعظم شد، 11 نفر قادر به خواندن و نوشتن بودند. ما در اینها پیغمبر اکرم شارتی که از خواندن و نوشتن یعنی انقلاب همگانی خواهد شد و این انقلاب همگانی انقلاب فرهنگی هم ایجاد خواهد شد. یک ملت امیه در نخونده که با سوادان آرام در مسیح ده و در مدینه 11 نفر یک جمعیت با سواد و تصویر کرده که جهان را منقلب خواهند کرد و جهان را متوجه آیین خود خواهند نمود. این نکاتی در این آیات گفته است که به صورت فشده و یون گردید. شنوندگان محترم، اگر دا باشد هر دیگر نکات این آیات واقف بشند، می توانند به تفاصیلی که در اطراف این سوره نوشته شده است مراجعه نمایند. در گرده دو مطلبی یادآور شدی که اساس درد ما را تشکیل می دهد. حقیقت و چیست؟ بعدم آیا انبیاء چرا که از مقاله که عقل می کردن، آیا به عقل خود از آن یقین داشتن یا اون چرا که دریافت کردن اونها را با شک و تردید تلقی می کردن؟ بحث اول یک بحث دامداری، یعنی باید چند درس مرتب القا شود تا به حقیقت وحی آشنا شوید. اما از اونجا که بنای ما در این درسها که در باره پیغمبر اکرم گفته می شود بر فشردگویی و اثارگویی است، اجمالا در باره وحی سخن می گوییم. قبلا ببینیم وحی در لغت چه معنا دارد و معانی مختلف آن اگر معانی مختلف داشته باشد چی؟ وحی در لغت عرب به صدای آهسته میگویند. شما اگر کتابهای لغت، فرهنگهای لغت عرب را ملاحظه بفرمایید، وحی در اونجاها به معنای صدای آهسته و صدای آرام به کار می رود. اما در این حال در قرآن وحی در معانی مختلف یا به عبارت بهتر در مصادیق گوناگونی به کار رفته است. مثلا قرآن که مطالعه میکنیم میبینیم قرآن کلمه وحی را حتی در موجوداتی که به اصطلاح فاقد شعور و درک هستند به کار برده است. در باره آسمان ها و زمین چنین میفرماید: فقواهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها. این آیه در سوره فصلت آیه 12. معنی آیه اینه: خداوند منان در ظرف دو روز آسمان ها را به صورت 7 آسمان در آورد و وظیفه هر آسمانی را مقرر کرد که آنان به وظیفه خود عمل کنم. در اینجا کلمه وحی به معنی انجام وظیفه یا به تعبیر روشن‌تر تسخیر موجودات. و اوها فی کل سماء امرها، امر هر آسمانی را به خود اون آسمان وحی کرد، وظیفه هر آسمانی را به خود آسمان وحی کرد، یعنی اونها را مسخر خود قرار داد. علت این که کلمه وحی در اینجا به کار رفته است، چون این تفسیر یک مسئله نامرئی است، به وسیله لمس یا به وسیله حواس دیگر دیده و درک نمی شود، قرآن در اینجا کلمه وحی را به کار می برد. می فرماید خدا به هر آسمانی وحی کرد که هر آسمانی به وظیفه خود عمل کند، یعنی در مدار خاصی بگردد و وظیفه خود را انجام دهد. چون چنین دستور، چنین تسخیر کردن و مسخر شدن در حقیقت یک مسئله غیر ملموس و غیر واضح است، کلمه وحی به کار رسید. پس اولین معنا و یا اولین مصداقی که کلمه وحی در قرآن پیدا میکند، تسخیر موجودات و مسخر شدن موجودات فاقد شعور و علم. دو، در قرآن کلمه وحی در معنی دیگر یا مصداق دیگر به کار رفته، اون عمل غریزی را قرآن وحی می نامد. مثلا زنبور اصل اون کارهای شگفت‌انگیزی که انجام می دهد، و همه شماها در کتابهای مختلف که در باره زنبور اصل و دیگر جانوران و جانداران نوشتن مطالعه فرموده اید که کارهای عجیب و غریب انجام می دهند، شگفت‌انگیز، و همه این کارها از اون غریزه ترچشمه می گیرد، یعنی از اون غریزه حیوانی. قرآن در انجام عملی که وابسته به غریزه است وحی می نامد، چنان که می فرماید در سوره نحل آیه 68، و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، خدای تو به زنبور وحی کرد که از کوها برای خود لانه گیرد. در اینجا تمام فعالیت های این حشره و دیگر حشرات از قبیل لانه‌سازی یا اینکه گرد آوری شیره درختان، پرورش نوزادان، یک نوع وحی نامیده شده، یعنی عمل غریزی را خدا وحی می نامد. چون این عمل غریزی و این آموزش و این تعلیم یک مسئله ناملموسی است، قرآن کلمه وحی را به کار می برد. سه، قرآن کلمه وحی را در اون الهام های شخصی هم به کار برده است. افرادی هستند که بر قلب اونها مطلبی می نشیند، القا می شود بدون مبادی حسی. باز قرآن در اونجا کلمه وحی را به کار می برد. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، این آیه در سوره قصص آیه 7 می فرماید به مادر موسی وحی کردیم که موسی را شیر بده. وحی که در اینجا بر مادر موسی شده است غیر اون وحی است که بر انبیا شده است. وحی در اینجا به معنی الهام، القاء در قلب. این سه، باز قرآن کلمه وحی را در معنی دیگری یا مصداق دیگری به کار می‌برد. هر کلام سری و پنهانی را کلمه وحی می‌نامد. مثلا در باره شیاطین که گاهی مسائل خود را به شیطان دیگر القا می‌کنند، کلمه وحی به کار می‌برد که فرماید و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، این آیه در سوره انعام آیه 121، یعنی شیاطین به دوستان خود مسائلی به القا میکنند. اینها معانی است یا مصادیق وحی است در قرآن. یک، تفسیر جهان و تفسیر موجودات. دو، عمل غریزی که در زنبور اصل و دیگر حیوانات. سه، الهام و القاء در قلب. چهار، هر کلام سری و پنهانی که از نقطه ای به نقطه ای القا می شود، همه اینها را قرآن وحی می فرماید. اما در این حال وحی که در انبیا هست ما ورای این وحی ها، وحی انبیا ارتباط پیامبر با عالم بالا، در این ارتباط حقایق و دستوراتی را از جهان بالا دریافت میکند و یقین دارد اون چرا که دریافت کرده است از این دستورها و قوانین مربوط به مردم، این از جانب خدا. وقتی در انبیا یک چنین معنا دارد که این تعریف من بسیار نسبت به اون حقیقتی که در نزد انبیا نارسا و کوتاه است. دریافت انبیا دستورهای الهی را، اون هم به صورت اذعان و به صورت یقین، که دستور خدا که این را به دیگران برای هدایت مردم و تکامل مردم القا کند. این کلمه وحده در قرآن. حالا برگردم کمی این وحی را که به اصطلاح در قسم پنجم یادآور شدم با دیگر دریافت‌های بشر روشن کنیم و مقایسه کنیم. بشر دریافت‌هایی دارد، یک نوع دریافتش وحیه، وحی همون معنای پنجم، یعنی در حقیقت دریافت یک سلسله دستورها و قوانین و عوامل و نواهی از جانب خدا، اون هم برای تکامل مردم. برای روشن شدن این مطلب ما الان مراتب آگاهی و مراتب علم بشر را به صورت روشن تقسیم میکنیم. بشر برای دریافت حقایق سراح در اختیار دارد. این که میگویم بشر یعنی مجموع بشر، در این حال میشود راه سوم در اختیار همه افراد نباشد. راه اول راه تجربه و حسه. مقصود از این راه اون ادراکاتی که بشر از طریق حواس برونی دریافت می کند. مثلا هر یک از دیدنی ها، چشیدنی ها، بویدنی ها با ابزار ویژه خود که در مدارک ما قرار می گیرد، اینها را می گویند علوم تجربی و حسی. امروز بشر با اختراع تلسکوپ و میکروسکوپ و رادیو تلویزیون توانسته قلمرو به حس خود را گسترش دهد و بسیاری از مطالب که سابقا نامحسوس بود الان در قلمرو به حس قرار گیرد. اولین مسئله بشر، اولین مرتبه علم بشر، راه تجربه و حسه. علوم تجربی و علوم حسی از طریق حس دریافت میکنند. دو، راه دیگر برای دریافت حقایق راه تعقل به استدلال. در اینجا کار با تجربه و حس ندارد، بلکه دستگاه تعقل و اندیشه از یک رشته مقدمات بدیهی و روشن و ثابت یک رشته قوانین دیگری را استخراج می کند. در اینجا اونی که انسان را مدد می کند و کمک می کند اون دستگاه تفکر و نیروی عقل. الان من دو مثال می زنم، شما خودتون این دو مثال را روشن کنید. یکی برای قلمرو به تجربه و حس، دیگری برای قلمرو به تعقل و استدلال. این دو مثال خودتون قضاوت کنید، اولی تحت کدام و دومی تحت کدام داخله. یه موقع ما یه قانونی داریم، میگوییم هر فلزی در حرارت خاصی منبسط و باز میشود. این یه قانون علمی، انبساط اجسام و خصوصا انبساط آهن و فلزات در حرارت، این یه قانونی. در کنار این قانون یه قانون دیگری هم داریم، میگوییم سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه دائمه است، یعنی مساوی با 180 درجه است. هم اولی و هم دومی حق، هر دو هم قانون علمیه. اولی را در فیزیک، دومی را در هندسه میخوانیم. در این حال اولی از طریق حس و تجربه به دست آمده، یعنی بشر آهنی را گرفته است، در کوره گذارده، در حرارتهای خاصی امتحان کرده، اونچنان امتحانش را مکرر کرده فهمیده که این مسئله از خواص آهن و فلزه. این مسئله یک مسئله تجربی و حسی، یعنی ریشه این به حس و تجربه برمیگردد. در این حال هم که تعقل هم در این تجربه دخالت دارد. در مباحث شناخت این مسئله ثابت شده که حس تنها و تجربه تنها بدون تعقل نمیتواند کاری را انجام دهد، اما چون پیکره مطلب روی حسه دیگر مسائل حسی و مسائل تعقلی. در این حالی که مسئله دوم که به زاویه مسلط مساوی با 180 درجه است، این مسئله تعقلی و استدلالی از طریق استدلال و براهین هندسی به دست آمده است، نه از طریق حس و از طریق تجربه. در این حال هم در اینجا حسن بی دخالت نیست، یعنی مثلث را در خارج باید ببیند، زاویه را باید بشناسد، درجات را آگاه شود، اما پیکر مسئله غالبا روی عقل، روی استدلال است. اولی در حقیقت یک راهی راه تجربه و راه حس، دومی راهش راه عقل استدلال است. برای مسائل عقلی و مسائل حسی مثال فراوانه. همه علوم شما یا مربوط است به علوم حسی یا مربوط است به علوم عقلی. مثلا میگوییم هر پدیده ای پدیدارنده ای دارد، هر معلولی علتی دارد، این یک مسئله عقلی به تمام معنا. در این حال هم علومی که در شیمی، علوم مسائلی که در فیزیک خونده می شود، اینها مربوط است به مسائل تجربی و حسی. این دراست. در این حال ما معتقدیم که راه انکشاف حقایق و درک حقایق منحصر به این دو تانی به روی بشر روزنه دیگری بازه. علاوه بر تجربه و حس، علاوه بر تعقل استدلال، یک راه سبونی هم بشر در اختیار دارد که نام این راه میگذاریم راه الهام، به معنای وسیع و گسترده. در الهام نه حس دخالت دارد و نه تعقل دخالت دارد، نه از طریق چشم و دیدن و شنیدن این مسائل وارد قلب ما شده و نه از طریق استدلال عقلی و استدلالهای فکری. نه عقلی در اینجا به کار رفته و دلیلی به کار رفته و نه حس، بلکه از جهان بالا بر قلب ما وارد شده است. و این سراخ را دانشمندان بزرگ تفسیر کرده اند. بنابراین راه اول را چنین نامگذاری میکنیم، میگوییم راه حس یا حس آگاهی. دو، راه عقل یا خرد آگاهی. سوم، راه الهام یا دل آگاهی. در اینجا مسئله دل، مسئله الهام از خارج وارد شدن است. در اولی حس دخالت دارد، در دومی تعقل و استدلال دخالت دارد، در حالی که در سومی نه اولی دخیل است نه دومی، بلکه صفاء قلب و پاکی روح سبب می شود که از عالم بالا مسائلی بر انسان القا شود. حالا این القاها گاهی جنبه های فردی دارد. یک فرد پاک ضمیر و روشندل از عالم بالا مسئلهی بر او القا می شود. مثلا به مادر موسی می گوین مادر موسی ان ارعیه بچه از شیده و اذا خفت علیه فلیلقه فلیم، و اگر ترسیدی او را رها در دریا کن. این الهامی است، الهام شخصی وحی اصطلاحی نیست. یه موقع نه، بر اثر صفاء قلب از عالم بالا مسائلی القا می شود، نه در حدود فرد، در حدود اخلاق فردی، مصالح فردی، به صورت یک دستور کلی که در سطح جهان یا سطح یک منطقه اشاع شود و مایه تکامل مردم گردد. اگر به این شکل شد، این همان وحی اصطلاحی که انبیا دارد. و آیه ای را که اول درس تلاوت کردم مربوط به همین قسمت است. این آیه در آخر اواخر سوره شورا، اونجا که می فرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. این همان وحی اصطلاحی که در انبیا، یعنی القاء بر قلب به صورت مجرد یا به صورت فرشته، اما همگی مربوط است به اصلاح مردم، به اصلاح جامعه. در اینجا برای وحی مراحل چهارگانه این معرفی شده است. یک، و ما کانده بشرین، خدا با بشری هم نمی گوید اندکلمه الله الا وحیان، مگر به صورت وحی یا به سخن آهسته. این دو صورت دارد، گاهی ممکن است در عالم رؤیا القا شود، حقیقتی را به صورت رؤیای صادقه ببیند، همینطور که در باره ابراهیم یادآور شدیم که مسئله ذبح اسماعیل را در عالم رؤیا به صورت روشن درک کرد. گاهی دخیل ممکن است در عالم رؤیا نباشد، در عالم بیداری باشد، القا شود از عالم بالا. دو قسمش در کلمه وحیانه، و ما کان لبشرین ان یکلمه الله الا وحیان، مگر به صورت صدای آهسته یا در عالم رؤیا یا در عالم بیداری. او من وراء حجاب، ممکن است از پشت پرده باشه. مقصود از وراء حجاب اون تکلم موسی با خدا، در حالی که موسی در طور قرار میگیره صدای الهی و میشنید. البته خدا چیست نیست، صدای خاصی ندارد، اما به فرمان که صدا خلق میشود و موسی میشنود. چهارون، او یرسل رسولن، یا فرشته وحی را میترسد و انبیا از طریق فرشته وحی بر وحی الهی آگاه میشود. این حقیقت وحی است در قرآن و در اصطلاح لغت. اما در اینجا گروه هایی هستن در الاخص مابدی ها، این ها نمیتونن یه همچه درکی را یه همچه راهی را تصور کنن. اونها غالبا به دو مسئله معتقدن، میگن راه بشر یا راه حس و تجربه است، و یا این که راه بشر راه استدلال و تعقله. اما در کنار راه اول و دوم، بشر یک راه دیگر دارد، راه الهام، راه درک حقایق، که مقدمه اون صفائزه و پاکی نفسه نمیتونن درک کنن. ولذا در باره انبیا، در باره الهام های شخصی، در باره این نوع درک هایی که مستند به حس یا مستند به تعقل نیست، مسائلی دارن، مطالبی دارن، توجیهاتی دارن، که شاید برخی از اون توجیهات در آخر درس یادآور شوید. اما ما می توانیم وجود چنین دریافت را، وجود چنین آگاهی را از طریق علمی ثابت کنیم، تا چه رسد از طریق قرآن و آیات قرآنی. دانشمندانی که برای بشر دریچه های دیگری قائلن، علاوه بر دریچه حس و دریچه تعقل، دریچه سومی هم به نام الهام، به نام وحی، به نام راه دل معتقدن. اینها از طرق مختلف بر امکان چنین راه استدلال میکنن. این طرق را میشود تحت این عناوین خلاصه کرد. یک، در درجه اول مطالعه دانشمندان در جهان جانداران به اینجا رسیده است که بسیاری از جانداران عملیات شگفت‌انگیز خود را از طریق وحی انجام می‌دهند. نه وحی به این معنا که غریزه باشه، قسمتی ممکنه غریزه باشه، اما قسمتی از اینها از طریق عالم بالا دستور به اینها می‌رسد و اینها طبق دستور انجام می‌دهند. مثلا اگر حیوانی پایش قطع شود، در میان حیوانات حیوانی هست، جانداری هست، جانوری هست، پنجه اش قطع بشه، بعدا سلولهای این پنجه فعالیت میکنن، فعالیت میکنن، هنگامی که دو مرتبه همون پنجه درست شد از فعالیت دست میکشن. آیا یک سلولی که آگاهی ندارد جز یک آگاهی غریزی، این چگونه میتواند فعالیت خود را تا حدی پیش ببرد که بار دیگر پنجه درست شود؟ هنگامی که پنجه درست شد دیگه از فعالیت دست می کشد. جز این است که یک نیروی مرموز قیبی این حیوان را در این فعالیت هدایت و راه نمایی می کند. بسیاری از کارهای زنبور اصل
و دیگر حشرات کارهای وحیی، کارهای الهامی، یعنی از عالم بالا القا و از عالم بالا تفسیر، و عالم بالا است که این جانور را یا این حشره را در این راه پیش می‌برد. و در این باره کتاب‌ها نوشته شده است، آیون مراجعه کنند. دوبولین راه بر وجود چنین دریچه که بشر علاوه بر دریچه حس، علاوه بر دریچه عقل، یک دریچه دیگری هم هست علاوه بر اون دلیل اول که فعالیت های شگفت انگیز حشرات، راه دیگر در خود ما موجوده. قاب های راستین و پیشگو. انسان ها این هستن شب خواب ببینند، فردای اون روز، پس فردای اون روز این حقیقت را چلو خود کن میبینند، واقعیت را چلو خود میبینند. آیا میتوان گفت که اگر بشر ادراکش در همون ادراک حسی و تعقلی خلاصه شود، آیا میتواند آینده را ببیند؟ خوابهای راستین و پیشگو هر فردی در زندگی دارد. کمتر فردی که در عمرش چنین خوابی را ندیده باشد. گاهی در آیون مراجعه کند. دومین راه بر وجود چنین دریچه که بشر علاوه بر دریچه حس، علاوه بر دریچه عقل، یک دریچه دیگری هم هست علاوه بر اون دلیل اول که فعالیت های شگفت انگیز حشرات، راه دیگر در خود ما موجوده. قاب های راستین و پیشگو. انسان هایی هستن شب خواب ببینند، فردای اون روز، پس فردای اون روز این حقیقت را چلو خود کن میبینند، واقعیت را چلو خود میبینند. آیا میتوان گفت که اگر بشر ادراکش در همون ادراک حسی و تعقلی خلاصه شود، آیا میتواند آینده را ببیند؟ خوابهای راستین و پیشگو هر فردی در زندگی دارد. کمتر فردی که در عمرش چنین خوابی را ندیده باشد. گاهی کم و گاهی زیاد یه حقیقتی را در عالم رؤیا می‌بیند، بعد از دروز اون حقیقت را در خارج مجسم مشاهده می‌کند. الان من یک خواب راستگو و واقع نما را از استاد بزرگ مرحوم علامه طباطبایی که در همین روزها درگذشتن و اربعین اون مرحوم در همین روزها برگزار شد، خوابی را که از خود ایشان شنیده بودم برای دوستانم نقل می کنم. البته کسانی که بخواهند از این نوع خوابها آگاه شوند، من دو کتاب معرفی می کنم. یکی کتاب دارالسلام مرحوم محدث نوری، دیگری کتاب آیات بینات حضرت آقای شیخ محمد تقی ششتری. این دو شخصیت که هر دو خبیر و مطلعان، از کتاب‌های مختلف خواب‌های حقیقت و خواب‌های واقعی را جمع‌آوری کردند. استاد بزرگوار ما نقل‌کرد، روزی من در اتاق نشسته بودم، فرزند کوچیکی داشتم، به خواب رفته بود. ناگهان در عالم رویا دیدم با هم دارد با خودش سخن می‌گوید. می‌گوید پستی آمده است، برخیز در را می‌زند و دو نامه آورده است و هر دو نامه را بگیرید. این کودک ما کودک خردسالی بود، تازه سخن به حرف گفتن باز کرده بود. در این حال ما این مسئله را به عنوان یک خیال تلقی کردیم، اما چیزی نگذشت، دیگر در خانه زده شد، پستی آمد و دو نامه آورد در اختیار ما گذار. آیا این خوابهای راستگو و واقع نما را چگونه می شود توجیه کرد؟ آیا واقعا مغز یک کودک میتواند این همه فاصله ها را درک کند، این همه واقعیات را درک کند، خصوصا واقعیاتی که در همزمان نباشد، خواب امشب باشد در حالی که جریان بعد از چهار روز محقق شود؟ بنابراین خواب های راستین خودش میتواند روزنه ای برای بشر نسبت به عالم ماورای طبیعت باشد. برای در روایات